چی میگوی گلاب؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از چپ چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چون این سخنانی را از تو نشنیده بودم.
می خواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنی است که اینقدر مقدمه چینی می کنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب، آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شرط نمی کنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی را تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود، به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا، چه میچلفه.
او میخواهد جانت را بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
مراقب باش که چه وقت به خانه باد میگرد.
چشم ارباب، چشم. بیبی، بیبی کجایی؟ بیبی
چه شدی گلاب؟
بیبی او را روانه کردم تا بخوابد.
صبر میکنین تا بخواب امیر فرو رود؟
میباید دقیق و ماهران کار را انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانت کار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون، برو بیرون و مرا به حال خود وابه گذار.
اطاعت می کنم بی بی. اطاعت.
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
چه میکنی زن؟
هیچ.
این برای چیست؟ حرف بده.
میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بودی؟
نه، اینطور نیست.
خیانت و پستیت چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سرداری و میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم به دیگری داری.
تیغ را بینداز. جا میروی؟
میخواهیم چه کنی؟
دای خیانت چیزی جز ریخ داره خونه تو نیست؟
نه، از من دست بردار.
مگر قصد گشتن مرا نداشتی؟ حال میباید
ارباب، 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 چه شد؟ خدایا، بانویم رو به قصد رساندی؟
آنطور که گفته بودی تیغ کشید تا مرا.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
به دادم برسید غلام.
عصای همسایگان رو خبر خواهم کرد.
صاحب کن ببینم. تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم. ایای ناز، به دادم برسید.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام، خیانت کار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیانت میکنه.
وای بر من، گفته بودم که غلام سخنچین است. چگونه حرف او را باور کردی؟
به
فریاد.
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه ها به شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. با رعایت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا و در ابتدا مروری داریم بر اهم رخدادهای این منطقه. ورود کشتی سوخت ایران به لبنان و همچنین آغاز به کار دولت جدید این کشور. سفر صدر اعظم عراق به ایران و تحولات مناطق جنوبی یمن. لبنان از دو سال پیش با بحران اقتصادی شدیدی روبرو شده است و تعلل در تشکیل دولت جدید باعث شده بود تا این وضعیت بحرانی تر شود. در این میان بحران سوخت با مهمترین چالش لبنان تبدیل شد که زمینه اعتراضات مردمی را نیز فراهم کرد. در حالی که هیچ کشور عربی حاضر نشد با لبنان برای غلبه بر بحران سوخت کمک کند، جمهوری اسلامی ایران برای کمک به لبنان پیشگام شد. اولین تانکرهای حامل سوخت ایران روز پنجشنبه گذشته وارد لبنان شد و مورد استقبال شمار زیادی از مردم این کشور قرار گرفت. دومین محموله سوخت ارسالی ایران نیز بامداد روز شنبه این هفته از مرز سوریه عبور کرد و حزب الله نشان داد که برای کاستن از مشکلات مردم اراده جدی دارد و درگیر سیاسی کاری برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی نمی‌شود. سید هادی سید افقهی، کارشناس ناماشنای غرب آسیا، تحلیلی در این باره دارد که به اتفاق می شنویم.
شما استحضار دارید که از زمان ترامپ بحث
تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و برخوردهای تخریب مؤسسات اقتصادی و زیرساختی اقتصادی و تجاری و مالی و بانکی لبنان شروع شد. استارت این قضیه هم از انفجار مشکوک و رازآلود بندر مهم بیروت بود که یکی از بندر مهم خاورمیانه بود که متاسفانه تا کنون پروندش مفتوحه و انگوش اشاره به سمت هیچ کس نرفته. به یک سری کلیگویی و نمیدونم مسائل خیلی مبهم و در هم پیچیده و موکول به تاریخش میکنن و مسائل دیگر بعد تا امروز. بعد به نقطه اوج رسید، پمپ بنزین ها تعطیل، ژنراتور های برقی که با گازوئیل کار میکرد، بیمارستان ها، نمیدونم مؤسسات، خیلی از مسائل شرکت ها تولیدی ها متوقف شد. یعنی کاملا آمریکا میخواست واقعا لبنان رو به مرحله برسه که اسرائیل بدون هیچ گونه مزاحمتی هم مقاومت رو خلع سلاح بکنه و هم لبنانی ها رو به زانو دریاره. خب سید حسن نصرالله با اون صبر استراتژیکی که داشت این مسئله رو مدیریت کرد و این دست به اقدام می‌زد با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و کمک‌های کشورهای محور مقاومت مثل سوریه که واقعا کمک شایانی کرد که این در واقع نفتکش بره بندر بانیاس و از طریق نفتکش‌ها و تریلی‌ها وارد خاک سرزمین لبنان بشه از طریق مرز زمینی سوریه لبنان. خب این صورت ظاهری مسئله است. اما در سطح منطقه اتفاقی که افتاد شکست یک معادله بسیار خطرناک و پیچیده بود که اتحادیه اروپا درش سهیم بود. آمریکا در واقع فرمانده بود و مبصر بزرگ بازی بود. کشورهای مرتجع منطقه عربستان سعودی، امارات، بحرین و دیگر و حتی رژیم صهیونیستی همه و همه دست به دست هم داده بودند. عناصر مزدور داخلیشون مانند سمیر جعجع و ولی جنبلات و نمیدونم این عمل اکله سعدالدین حریری، وقتی آقای نصرالله گفتش که این کشتی هایی که حرکت میکنه حکم سرزمین لبنان رو دارد و هر کس به این کشتی متعرض بشه به لبنان متعرض شده بود تبعاتش متحمل بشه، اولین کسی که در مقابل ایستاد در مقابل این حرف آقای سید حسن رسول الله سعدالدین حریری بود که ایشون یکی از واقعا سردسته های توطئه بر علیه مردم لبنانه. بحث دیگر بحث تغییر معادلات و ژئوپلیتیک منطقه است. یعنی محور مقاومت تا کنون ضربات رو دریافت میکرد و میگرفت در بهار، الان دیگه خودش وارد مرحله هجومی شده، از مرحله دفاعی و تحمل ضربات و صبر مقاومتی و صبر استراتژیک الان دیگه در موضع هجومی، یعنی در موضع آفند اقتصادی، آفند سیاسی و آفند راهبردی. خب اینجا با توجه به شرایط منطقه و خروج ذلت‌بار آمریکا از افغانستان و خروج تدریجی و فشار برای خروج تدریجی از عراق و از سوریه، پیروزی فلسطین، پیروزی‌های یمن، محور مقاومت در یک حالت سرخوشی و شادابه و نشاط و بازدارندگی بالایی قرار گرفت. در این شرایط این که در واقع نفتکش‌ها حرکت کردند و جبر یهو اصلا به دست گرفت، یعنی مقاومت اسلامی و در رأس سید حسن نصرالله از این ورم جمهوری اسلامی با قاطعیت بدون هیچ گونه واهمه این کار رو که کرد، تمام سحر آمریکا و یاران آمریکا رو باطل کرد. و امروز اینه که خب حالا آمریکا بعد از این مرحله میخواد چیکار بکنه. تحریم ها که شکست، از این در واقع تحریم هم ایران منتفع شد چون نفت فروخته به تجار لبنانی، هم سوریه منتفع شده سود برده چون به هر جهت برای او هم این تابو میشکنه و این تحریم و قانون قیصر رو نمیدونم اونها هم واقعا رنج می‌بردن از این قانون قیصر که یه چیزی شبیه ما بود، تحریم و تهدید هر کشوری و هر شرکتی و هر شخص حقیقی و حقوقی که میخواست با سوریه کار بکنه، اینم شکست. بنابراین توان بازدارندگی الان به نفع محور مقاومت، به نفع مردم لبنان و هر ول کنان آمریکا دستور میده به یک هیئت عالی رتبه از لبنان که بری سوریه و با سوریه مذاکره بکنید که ما میخواییم از مصر خواهش کنیم به شما گاز بدن و از اردن ها میخواییم خواهش کنیم به لبنان از طریق سوریه برق بدن. او کوتا حالا برق و گاز بدن.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه رویدادهای غرب آسیا از نشرات رادیو دری هستید. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق یک شنبه گذشته برای دومین بار در یک سال اخیر به تهران سفر و با رئیس جمهور، رئیس پارلمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاون اول رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. الکاظمی سال گذشته پس از تصدی پست صدر اعظم عراق نخستین سفر خارجی خود را در جولای 2020 به ایران انجام داده بود و هفته گذشته هم برای دومین بار به ایران سفر کرد. نکته مهم و جالب در سفر الکاظمی این بود که ایران اولین کشوری بود که الکاظمی پس از رسیدن به صدر اعظمی به آن سفر کرد و اکنون نیز الکاظمی نخستین مقام ارشد خارجی است که با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد، دیداری که با استقبال گرم رئیس دولت 13 نیز همراه بود. الکاظمی در دیدار با مقامات ایران بار دیگر از نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم داعشی در عراق قدردانی کرد. با این حال، محور اصلی گفتگوهای صدر اعظم عراق با مقامات جمهوری اسلامی ایران مسئله اقتصاد بود. مسئله انرژی و بدهی‌های عراق به ایران از جمله موضوعات اقتصادی بود که در این دیدارها پیگیری شد. همچنین طرفین در خصوص گسترش روابط اقتصادی به ویژه از طریق توسعه ریلی تاکید کردند. ایران و عراق برای گسترش روابط اقتصادی بر اتصال ریلی تمرکز دارند و علاوه بر مسائل مربوط به انرژی، موضوع راه آهن شلمچه به بصره و اتصال شبکه ریلی ایران به عراق در سفر اخیر مورد تاکید قرار گرفت. حسن لاسجردی، کارشناس غرب آسیا، نگاهی دارد به سفر صدر اعظم عراق به تهران.
به صورت ایران و عراق دو تا همسایه هستند که فعل انفعالات اونها میتواند هم تاثیر منطقه‌ای و هم تاثیر دوجانبه داشته باشه. به طور مشخص آقای کاظمی درگیر بحث انتخابات، خوب انتخابات یک چالش بزرگ در روزهای آینده عراق هستش و نتایج انتخابات میتواند تاثیر مستقیمی بر سیاست‌ها و روند تصمیم سازی در عراق داشته باشه. نکته دوم بحث‌های مربوط به مسائل دو جانبه است. ارشد ما با عراق بازم به عنوان همجواری و همسایگی علاقه مشترکی داریم. این علاقه مشترک از مرزها و بحث انرژی و نفت بگیرید تا بحث‌های مربوط به تجارت، روابط بازرگانی و روابط سلاحاً سیاحتی و زیارتی و دیگر موارد. و در نهایت نکته پایانی این است که نیروهای مقاومت در منطقه آنقدر پر سلاحاً تلاش و مؤثر واقع شدن، حالا چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی، اینقدر پرتوان و پرتراش و مؤثر واقع شدن که کسی نمیتواند واقعیت نیروهای مقاومت در منطقه و اثرگذاریشون رو حذف کنه. لذا آقای الکاظمی متوجه تجربه امنیتی که در عراق داشت، به رغم همه فشارها در مقابل اونها ایستاد و تلاش کرد که در حقیقت هشت و شبی رو حفظ کنه و نیروهای بسیج عراق رو. اگرچه در اینجا شما مستعدد است که چندین بار نیروهای غربی به آقای کاظمی صلاحاً رکب زدن و با حملاتی که به نیروهای هشت و شبی داشتن تلاش کردن که اینو داره بین دولت و نیروهای مردمی و بسیج عراق فاصله بندازن که موفق نشدن، ولی فکر میکنم به هر صورت در حال حاضر حتما بحث نیروهای مردمی در عراق میتواند هم مورد مذاکره باشه و هم مورد حمایت پشتیبانی. موضوع نیروهای مقاومت در منطقه جزء سیاست‌های کلی نیروهای غربی است که بتوانند با اونها چالش کنند.
شنوندگان گرامی، ما همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم با برنامه رویدادهای غرب آسیا از نشرات رادیو دری. امید که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مناطق جنوبی یمن هفته گذشته هم شاهد تظاهرات مردمی بود. ولایات جنوبی یمن در یک ماه اخیر شاهد تظاهرات مردمی هستند. ولایات عدن، تعز، حضرمود، المهره و لهج شاهد اعتراضات ضد دولتی است. صدها نفر از ساکنان جزیره سقطرا این کشور نیز علیه نیروهای شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی در شهر حدیبو مرکز این ولایت تظاهرات کردند. معترضان با سر دادن شعار علیه شورای انتقالی جنوب وضعیت بد خدمات در این ولایت را محکوم کردند. علت اصلی این تظاهرات نیز اعتراض با وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ولایات جنوبی یمن است. وضعیت نابسامان معیشتی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت فراورده‌های نفتی عصبانیت مردم را در پی داشته است. توقف فعالیت نیروگاه‌های برق و افزایش جرم و جنایت نیز عامل اصلی اعتراضات مردمی در جنوب یمن است. به این اساس معترضان یمنی به اوضاع نامناسب معیشتی خود اعتراض کرده و با آتش زدن لاستیک خیابان‌ها و سرک‌های مختلف در ولایت جنوبی یمن را مسدود کردند. ادروس الزبیدی رئیس شورای موسوم و شورای انتقالی یمن که از حمایت امارات برخوردار است در واکنش به تظاهرات مردمی در ولایت جنوبی یمن حالت فوق‌العاده اعلام کرد. رئیس شورای انتقالی جنوب معترضان را نفوذی خواند و دستور داد با مشت آهنین با آنها برخورد شود. در تظاهرات عدن یک معترض به ضرب گلوله کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. همچنین فرج سالمین البحسنی والی هزرمود مورد حمایت ریاض نیز تهدید کرده ده ها هزار نظامی را برای مقابله با تظاهرات کنندگان اعزام خواهد کرد. واقعیت این است که آنچه در جنوب یمن می‌گذرد ماحصل سیاست سعودی آمریکایی و همچنین مداخله غرب در مناطق جنوبی یمن است و مردم نیز به این موضوع پی برده و خواستار اخراج اشغالگران از مناطق جنوبی یمن هستند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه دولت عشق از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. با ادامه داستان زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف پرآوازه ادبیات فارسی در قرن هفتم. دوستان، گفتیم که مولوی با اتمام تحصیلات رسمی در شام و عراق به قونیه برگشت و با عنوان مفتی بزرگ قونیه مورد احترام بسیار مردم و بزرگان و علمای شهر قرار گرفت. به دلیل کلام دلنشین و پرشوری که داشت، جلسات درس و بحث او همیشه با ازدحام جمعیت برگزار می شد. اما بشنویم باقی داستان را. جان تشنه شمس الدین محمد ملکداد تبریزی از محضر هیچ استادی سیراب نمی شد. تشنه بود و جویای عالی ترین مقام، مقامی که در شأن انسان با عنوان خلیفه خداوند در زمین باشد. او می خواست به مرتبه انسان کامل برسد و در این طلب سالهای بسیاری از عمر خود را به سفر گذراند. شمس پرنده لقبی بود که مردم به خاطر سفرهای مداوم به او داده بودند. آن شب شمس بی قرار بود و هیچ چیز جان بیتابش را آرام نمی کرد. با مناجات نشست و گفت: خداوندا، می خواهم که از محبوبان مستور خود یکی را به من بنمایی. و در عالم رؤیا جلال الدین محمد بلخی را دید. شمس در جستجوی مولانا عازم سرزمین روم شد. شنبه 26 جمادی الاخر سال 642 هجری بود که شمس به قونیه رسید. پس از گردش کوتاهی در شهر به بازار رفت و در خان شکرفروشان حجره ای گرفت. چند قفل قدیمی و نایاب را بر در حجره خود گذاشت تا مردم فکر کنند که او تاجر است، در حالی که در داخل حجره تنها حصیری کهنه و کوزه شکسته بود و بالش او خشتی خام بود. چند روزی بر این روال گذشت و او هر روز مولانا جلال الدین محمد را می دید که با خیل عظیمی از شاگردان از بازار می گذشت. آن روز شمس بر در حجره نشسته بود که مولانا از مدرسه پنبه فروشان بیرون آمد، در حالی که طلاب و دانشمندان او را همراهی می کردند. شمس که دیگر طاقت دوری نداشت و دیگر بیش از این نمی توانست صبوری کند، جلو رفت. در چشمهای مولانا که هیچ یک از مریدان و شاگردان جرأت نکرده بود شعاع نافذ آن را تحمل کند، خیره شد. سپس سؤالی گستاخانه و ظاهراً مغلطه آمیز مطرح کرد که: ای شیخ، بگو تا بدانم که صراف عالم معنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم برتر بود یا بایزید بسطام؟ مولانا که از این سؤال آزرده خاطر شده بود، با لحنی سرشار از خشم و پرخاش جواب داد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرحلقه انبیاست، بایزید بسطام با او چه نسبتی میتواند داشته باشد؟ شمس که با این جواب راضی نشده بود، با آوردن سخنانی از رسول خدا و بایزید از مولانا خواست که پاسخی دقیق‌تر به پرسش او بدهد. مولانا پس از لحظه تأمل گفت: بایزید تنگ حوصله بود و با یک جرعه که از عالم غیب به او دادند از خود بی خود شد، اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم دریا بود. علی رغم جام‌های پی در پی که از عالم غیب به او دادند، عقل و سکون خود را از دست نداد. سوال و جوابی جالب بود و برای مولانا دشوار نبود. شاید هر عالمی که با سخنان و عقاید عرفا کمی آشنایی داشت، می توانست مانند او پاسخ دهد. اما مسئله اصلی این بود که سوال در ملأ عام و در میان اهل بازار مطرح شده بود و این گروه با این گونه سخنان آشنایی نداشتند. و در این حال محتوای سوال شمس از دانش گسترده او حکایت می کرد. مولانا یک لحظه به سکوت فرو رفت. مرد ناشناس را نگریست. در نگاه سریعی که بین آنها رد و بدل شد، یک باره بیگانگی تبدیل به آشنایی شد. نگاه ها علی‌رغم آنکه کوتاه و گذرا بود، اعماق دلهایشان را کاویده بود و به زبان دل هرچه گفتنی بود بیان شده بود. مولانا از این سؤال مست و بیقرار شد و شمس چنان که خود او بعدها نقل کرد، از شیفتگی مولانا ذوق مستی یافت. سؤال و جوابی ساده بین آنها رد و بدل شده بود، اما تأثیر شگرف در هر دوی آنها بر جا گذاشت. مولانا باقی مسیر را همراه شمس طی کرد تا به خانه رسید. او را با خود به خانه برد. برای او مهمانی غیبی رسیده بود، مهمانی که او را از تعلقات دست و پاگیر دنیایی رها می کرد. با حضور شمس زندگی مولانا رنگ دیگری گرفت. شمس با مولانا آموخت که خودش را از قید درس و بحث و تعلقات دنیایی رها کند و مثل همه انسانهای دیگر خود را مخلوق خدا بداند و تسلیم حکم او نماید. ملاقات با شمس با مولانا جسارت از خود رهایی بخشید. با این ملاقات که در ظاهر یک تصادف ساده بود، برای مولانا زندگی تازه آغاز شد. زندگی تازه‌ای که یک زاهد را به یک عارف شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. زاهد بودم، ترانه‌گویم کردی، سرحلقه بزم و باده‌خویم کردی، سجاده‌نشین باوقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. خلوت با شمس این غریبه تازه از راه رسیده نقطه آغاز زندگی جدید مولانا بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بود و نه خلوت اهل علم و اندیشه، خلوتی روحانی بود که مولانا را از هر آنچه مانع عروج و سلوک در راه خدا میشد رهایی میبخشید. مولانا برای آن که کسی خلوت او و شمس را به هم نزند، از همان اولین روزهای دوستی با شمس خانه و مدرسه خود را رها کرد. به خانه شاگردش صلاح الدین زرکوب که او نیز از همان آغاز آشنایی با شمس مجذوب او شده بود رفت. در خانه صلاح الدین کتاب و دفتر جایی نداشت و مولانا هم که عادت به مطالعه داشت، در صحبت شمس با کلی کتاب و دفتر را فراموش کرده بود. خلوت 3 ماه یا بیشتر طول کشید و در این مدت خانواده مولانا به ندرت اجازه رفت آمد با آنجا پیدا می کردند. از خاندان مولانا پسر بزرگش سلطان ولد با تبعیت از پدر در حق این مهمان پیر احساس محبت می کرد. اما فرزند دیگر مولانا علاءالدین نسبت به او سوء ظن داشت. مریدان مولوی نیز که به شمس به چشم یک غریبه می نگریستند، از حضور او خرسند نبودند، چرا که می دیدند فقیه و واعظ پر آوازه چون مولوی در مقابل این بیگانه پیر مثل یک طفل مکتبی شده است. اما مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس پیدا کرد. هر روز بیش از پیش مجذوب او می شد. او را از همه کسانی که می شناخت بیشتر دوست می داشت. اندیشه او را که در آن سوی کتاب و دفتر معرفت تازه‌ای را به او می آموخت دوست داشت. به خاطر او درس و وعظ و جاه و شهرت خود را فدا کرد. شمس برای مولانا دریچه‌ای به عالم غیب بود. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. گوش می سپاریم به اشعار نغز مولانا با اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بهر چه؟ تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بحر چه؟ تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. گر چشم تو بربست او، چون مهره ای در دست او. گاهی بغلطاند چنین، گاهی ببازد در هوا. گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن، گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالند در شبان، که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا.
ای زر روی عاشق تا سر کن وفا کن، در خواب دوش بیری در کوی عشق دیدم، با دست شارت هم کب که از توی ما کن.
با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان، ادعاهای پوشالی آمریکا در زمینه تروریسم را زیر سوال برد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت ماموران زندان گوانتانامو زندانیان را با سگ‌های وحشی تهدید می‌کردند و آنها را در زمستان داخل آب یخ می‌انداختند و شکنجه می‌کردند. میراث شکنجه که جورج دبلیو بوش بعد از حملات 11 سپتامبر اجازه آنها را صادر کرد، تا اندازه زیادی از حافظه عمومی پاک شده و بسیاری از مردم در دنیا نام زندان‌های ابو غریب و ده‌ها سایت سیاه در افغانستان و عراق که برای شکنجه مورد استفاده قرار می‌گرفتند، زندان گوانتانامو را اکنون به یاد نمی‌آورند. هیچ یک از مقامات سیاه که در شکنجه زندانیان دست داشتند در دادگاه مورد محاکمه قرار نگرفتند و دولت ترامپ از استفاده از شکنجه حمایت کرد. دولت بایدن هم هیچ اقدامی برای دادگاهی کردن مقصران انجام نداده، اما مدعی شده که شکنجه برخلاف تمامی ارزش‌هایی است که ما از آن حمایت می‌کنیم. این ادعای بایدن اما دروغی بیش نیست. دولت آمریکا از نخستین روزهای استعمار از شکنجه برای تعیین مرز میان سفیدپوستان متمدن آمریکایی و مردمان وحشی و غیر متمدن استفاده کردند. شکنجه غیر سفیدپوست‌ها در دوران جنگ فیلیپین، جنگ ویتنام، جنگ سرد و جنگ علیه تروریسم از طریق نهاد برده‌داری تداوم یافت. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیت شهید استاد ربانی از سوی طالبان واکنش نشان داد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عطا محمد نور میگوید ما روزی برمیگردیم و دوباره نمادهای هویتی خیش را احیا و با این عناصر بسرش نیز مقابله خواهیم کرد. عطا محمد نور که گفته می شود اکنون در کشور امارات بسر می برد، افزود طالبان این عناصر بیگانه در سالروز شهادت استاد برهان الدین ربانی اسم مبارک او را از تابلوی دانشگاه تعلیم و تربیه حذف کردند. و همچنین افزود طالبان با این رویکرد قومی و بیگانه پروریشان یک بار دیگر فاصله میان اقوام را بیشتر ساختند و حالا نمادهای دیگری که طالبان از آنان به عنوان پشتوانه قومیشان حمایت می‌کنند در معرض خطر نابودی قرار گرفت و روحیه تنفر را این گروه در میان مردم به شدت صدمه زدند. گفتنیست همزمان با دهمین سالروز ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور فقید افغانستان توسط طالبان، روز گذشته وزارت تحصیلات عالیه این گروه فرمان تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را صادر کرد. انفجار در ننگرهار در شرق افغانستان 2 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. بر اثر انفجار شب گذشته یک دستگاه موتر ماین گذاری شده طالبان در شهر جلال آباد 2 عضو این گروه کشته و 5 تن دیگر از آنها نیز زخمی شدند. طالبان تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. ننگرهار در روزهای اخیر شاهد انفجارهای زنجیره‌ای بوده است. مسئولیت برخی از این انفجارها را گروه داعش به عهده گرفته است. در ولایت ننگرهار گروه تروریستی داعش نفوذ دارد و زمانی به عنوان پایگاه اصلی این گروه تکفیری در افغانستان شناخته می‌شد. وزیران امور خارجه ایران و هند با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، روز سه‌شنبه یعنی امروز در حاشیه این نشست با سوبرامانیام جایشنکار وزیر امور خارجه هند دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد. وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت برای شرکت در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مدت 4 روز در نیویورک خواهم بود. امیر عبداللهیان افسود دیدارهای جداگانه با دبیر کل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیدارهای دو جانبه با وزرای خارجه فرانسه و انگلیس در برنامه کاری هم قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با خانواده‌های جانباختگان حادثه تیراندازی دانشگاه پرم روسیه ابراز همدردی کرد. با گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با اظهار تأسف از حادثه فایر در دانشگاه شهر پرم روسیه که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از اطبای روسیه شد، با خانواده‌های جانباختگان این حادثه ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. در پای وقوع فایر در دانشگاه شهر پرم روسیه حداقل 8 نفر کشته و 19 نفر نیز مجروح شدند. مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و فضای مجازی ستاد اربعین در عراق از آمادگی کامل عراق برای استقبال از زوار خارجی و همچنین افزایش بخش‌های مختلف خدماتی، صحی، امنیتی، اجتماعی و رفاهی در این کشور خبر داد. محمد علی انوشه مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و فضای مجازی ستاد اربعین در عراق امروز در گفتگو با پایگاه خبری العهد گفت دولت عراق با آمادگی کامل و افزایش بخش‌های مختلف خدماتی، بهداشتی، امنیتی، اجتماعی و رفاهی گیت‌های ورودی در میادین هوایی نجف، اشرف و بغداد را افزایش داده تا زوار خارجی بتوانند با سهولت و سریع‌تر خود را به مراسم بزرگ بین‌المللی اربعین امام حسین علیه السلام برسانند. انوشه خاطرنشان کرد به دلیل شیوع کرونا سال گذشته زوار خارجی و ایرانی از حضور در راهپیمایی اربعین محروم بودند و این امر باعث دلگیری و ناراحتی مردم عراق به ویژه موکبداران شده بود، اما امسال با توجه به تدابیری که دولت عراق اتخاذ کرده تعداد زیادی از عاشقان امام حسین علیه السلام از سراسر جهان توفیق پیدا کردند که در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی شرکت کنند. انوشه تصریح کرد تاکنون 10,000 زائر از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در کنگره عظیم اربعین حسینی از طریق میادین هوایی عراق وارد این کشور شدند و بیش از 16,000 موکب در 13 مسیر اصلی به کربلا راه اندازی شده که از زوار سید الشهدا علیه السلام پذیرایی کنند. ریاست ستاد اردوی عراق اعلام کرد این کشور با هر گونه استفاده از اراضی خود برای تعرض به همسایگان به شدت مخالف است. با گزارش ایرنا، ریاست ستاد اردوی عراق امروز در بیانیه‌ای گفت روابط دو جانبه‌ای که عراق با کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران دارد بر پایه روابط مستحکم مبتنی بر همکاری و حسن همجواری است و در برهه اخیر این روابط در همه زمینه‌ها به ویژه امنیتی و نظامی شاهد پیشرفت چشمگیر بوده است. ریاست ستاد ارتش عراق با اشاره به اظهارات اخیر سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مبنی بر وجود تحرکات خصمانه در اراضی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد عراق با هر گونه استفاده از اراضی برای تعرض به همسایگان به شدت مخالف است و به اصل حسن همجواری و روابط دوستانه با کشورهای همسایه تمسک می جوید. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه گذشته درباره ماجراجویی گروه‌های تروریستی ضد انقلاب در شمال عراق هشدار داد و گفت چنانچه حضور نیروهای تروریستی و شیطنت‌هایشان ادامه داشته باشد با تکرار و توسعه عملیات‌های خود آنها را منهدم خواهیم کرد تا کاملاً بساطشان را جمع کنند و بروند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افسود این گروهک ها پس از سالها شکست‌هایی که داشتند در یک سال اخیر با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع عربی سعی کردن عملیات تروریستی را توسعه دهند، هرچند که تاکنون نتوانستند کار موفقی انجام دهند، اما در برخی از مناطق مرزی جمهوری اسلامی ناامنی ها و نگرانی هایی را با وجود آوردند. بنابراین ما چنین شیطنت هایی را بر نمیتابیم. سخنگوی صدر اعظم ارمنستان بار دیگر از آمادگی این کشور برای مذاکره و رفع تنش با ترکیه خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس مانا گورگیان، سخنگوی صدر اعظم ارمنستان گفت ایروان آماده رایزنی با انقره در بالاترین سطح برای از بین بردن موانع موجود در مسیر ترانزیتی که جمهوری آذربایجان را به منطقه نخجوان متصل کند است. سخنگوی صدر اعظم ارمنستان افسود گشایش مسیرهای ترانزیتی و حمل و نقل منطقه‌ای برای صلح و ثبات دائمی ضروری است. با بیان اظهارات گورگیان در حالی هست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده این کشور در صورت برآورده شدن شرایط خاص آماده مذاکره با ارمنستان در جهت عادی سازی روابط با این کشور است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیستی که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر شده. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. این یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
که رخسار تو را رنگ برو نسیم داد اون که رخسار تو را رنگ برو نسیم داد صد آرام ترانه به من مسکین داد صد آرام ترانه بنویسیم من همان روز
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی